الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لكرام مغنيه الاقتداء اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واجعلنا من الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب الغزل ظاهرا تا ابتدای احکام غزل تمام شد، بحث درسته؟ پس در احکام قرض بعد از خصوصیاتی که در باب قرض میگن مباحث بسیار مهم و پرمطلبی نیست، سریع‌تر بخونیم که انشاءالله باز جلوتر به بحث‌های اساسی تر بریزیم. سال وقتی دو سال پیش که تحریر رو میخوندیم کتاب القرض رو نخوندیم، خوندیم؟ خب حالا پس بنابراین یه مقداری این احکام رو چون مبتلا به هم هست یه مقداری به تفصیل بیشتر خدمتتون عرض میکنیم. من احکام القرض یعتبر فی القرض الایجاب و القبول بکل ما یدل علیه ما ولو بالمعاتات. در این که قرض عقد احتیاج به ایجاب و قبول داره اختلافی نیست، عرفاً ماهیت قرض رو یک ماهیت عقدی میدانن. در هبه حالا همونجوری خواهیم خون ممکنه اختلاف باشه که آیا عقد یا ایقائه، ولی در قرض اختلافی نیست، چون شما نمیتونید در جایی که فردی قبول ندارد مالی رو به از زمان تملک بکنن شما مال رو به زور به تملیکش در بیارید. بیاید مثلا یک کسی پول نیاز نداره، 1,000,000 تومان بیاد پیشش بذارید، بیاید 1,000,000 تومان مال تو قرضی پیش شما، میگه من پول نیاز ندارم، نمیخوام قرض بگیرم، مخصوصا در این اموری که یک جنبه آبرو گذاشتن و از آبرو مایه گذاشتن و یک نحوه کوچکی برای افراد داره. بالاخره وقتی کسی میخواد قرض بگیره، خودی که از یک کسی قرض گرفتن خودش یه برتری نسبت به قرض دهنده و یک حقارتی برای قرض گیرنده ممکنه درست بکنه در نظر عرفی. بالاخره رو انداختن دیگه، همون چیزی که تو عرف هم میگیم رو انداخته از دیگران قرض گرفته. بنابراین در اینجور موارد خب نمیشود به زور مالی رو به قرض کسی درآورد. پس در اینکه حقیقت قرض عقد متوقف بر ایجاب و قبوله ظاهرا در این اختلاف نیست. در اینکه آیا لفظ خاصی میخواد، مثل که همونجور که در کتاب النکاح خواهیم خون که عقده، ولی عقدیه که فقط به وسیله یک سبب خاص و الفاظ خاص محقق میشود، در اینجا نه، به هر چه بتوانید که شما مقصود خودتون رو از انجام این ماهیت قرض برسانید همین کافیه. ولو اینکه داله بر انجام ماهیت قرض خود فعل خارجی باشد، مثل اینکه یکی از شما سوال میکنه که یه 50,000 تومان پول داری، یه سوال میکنه و شما زود کیفتون رو در میارید 50,000 تومان میدید، او هم میگیره، این ظاهرشیه که بالمعاتات قرض محقق شده است. ولا یلزم فی المال المقترض ان یکون من النقود. مالی که قرض داده شده لازم نیست حتما از نقود باشه، پول باشه، نه، شما میتونید گندم قرض بدید، جو قرض بدید، برنج قرض بدید، همونطوری که شاید الان هم باشه، اونایی که با همسایه هایی که با هم دیگه نزدیکن، خانم های خانه دار از این چیزا زیاد از هم قرض میگیرن. دو تا سیب زمینی مثلا، ما بچه بودیم یادمه که خب فروشگاه نزدیک نبود، یه موقعی نیاز بود، شب مهمانی چیزی بود، مثلا تخم مرغ میخواستن، میگفتن از همسایه 4 تا تخم مرغ قرض بگیرید، اون طرف اونها میومدن زنگ میزد بچه همسایه، میگفتن که چی میگه، میگه که مثلا 2 تا سیب زمینی دارید بدید. علی‌القاعده اینها همش حمل بر قرض میشود، بعد سر موقع دوباره به همون تعداد 4 تا تخم مرغ 2 تا سیب زمینی دوباره به عنوان رد برمیگردونن. کما لا یعتبر تعین و مقداره و اوصافه. وقتی میخواید مال رو قرض بدید، مال قرض برخلاف عقد بیع صحتش متقوم به این نیست که حتما وزن، مقدار و اوصاف و آنچه قرض گرفته شده معین باشه. در مبی اینجوری بود که در بیع جهالت مغتفر نبود، حتما باید قشنگ مشخص میشد که این مال وزنش و مقدارش و اوصافش چقدره. ولی در مبی نه، شما یکی میگه آقا گندم داری، میگه بله، اون کیسه گندم برو بردار، خب اون کیسه گندم رو میره برمی‌داره، ولی کیسه گندم، گندم خوبه، گندم بده، به شما میگه که مثلا تخم مرغ دارید بدید، خب شما تخم مرغ میدید، تخم مرغ چجوریه؟ مثال واضحش برنجه. وقتی که شما میگه که مثلا برنج دارید، مهمون داریم شب میخوایم برنج بپزیم، شما میگید بله، میگه چقدر برنج میخواد، میگه 3-4 کیلو برنج به ما بده، خب شما 4 کیلو برنج، یه مثلا نصف کیسه برنج دارید میدید، میگید خب این مقدار بسشه دیگه، خب این مقدار کیسه برنج الان 4 کیلو، 4.5 کیلو یا 5 کیلو، این برنج ایرانی یا برنج هندی یا برنج پاکستانی، اینا قیمتش فرق میکنه. لازم نیست و ضرورتی ندارد حتما برای صحت قرض معین بشه. البته بله، اون آقایی که قرض مال رو قرض گرفته از بابی که ذمه‌اش میخواد به یه چیزی مشغول بشه که بعد در مقام ادا و افراغ باید اگه مثلیه مثل این شی رو و اگر قیمی قیمتش رو بده باید معین بکنه، براش مشخص بشه که این مال چه مقداره و چه مقدار میارزه، که اگر قیمی قیمت اگر این 4 کیلو برنج پاکستانی باشه 20000 تومان میارزه، اگر 6 کیلو برنج ایرانی باشه 40000 تومان میارزه. پس اینا با هم دیگه متفاوته. اگر برنج ایرانی باشه باید برنج ایرانی برگردونه، اگر برنج پاکستانی باشه باید برنج پاکستانی برگردونه. پس بنابر این کسی که مال رو قرض میگیرد برای اینکه بداند او که چیزی که تو ذمه‌اش میره که مشخصه عین مثلی باشه، مثل همین کیسه برنج، و اگر قیمی باشه قیمت و ارزشی رفته به ذمه‌اش، ولی برای که در مقام ادا بدونه چی رو باید ادا بکنه از باب مقدمه اون امر واجب که وجوب اداه، لزوم و وجوب عقلی داره که بره نگاه بکنه ببینه این مال وزنش چقدره و ارزشش چقدره و از چه جنسیه. پس شناخت جنس و وزن و اوصاف جنس، نه اینکه بالاخره گندم و برنج، گندم و برنج که خب تشخیص میده، ولی یه موقع ممکنه همه همینجور نباشه. مثلا بگه که شما یه چیزی دارید، بچه‌های ما گرسنه‌ن میخوان غذا بخورن، میگه بله، مثلا یه کیسه یه نون به شما میده، خب شما نمیدونید این نون برنج، نون ارزن، نون برنج، نون گندم، نون جوی، خب نونا فرض کنید که نونای متعدد هم میتونه باشه، خب شما باید تشخیص بدید چیزی که قرض گرفته چیه که بعد وقتی میخواهید برگردونید. پس بنابراین از باب وجوبی که بر مقدمه واجب عرض کنم بار می شود، که حالا وجوب مقدمه واجب، وجوب شرعی و وجوب عقلی سر جای خودش تو بحث مقدمه واجب خواهید خون. خیلی ها وجوب شرعی رو قبول دارن، مشهور هم میگن نه وجوب شرعی داره فقط وجوب عقلی داره، فرق نمی کنه در حال، بالاخره یه لزومی هست برای که شما بدونید در موقع دفع چی رو باید دفع کنید، لازم این رو بدونید. خب
صحیح نیست به خاطر همه علت
نه دیگه، اونجا دلیلشو خوندیم، گفتن به خاطر اینکه گفتن نه تملیک گفتن اون چیزی رو که اون چیزی که گفتیم اصلا مردد معلوم نیست بین دو تا کیسه گندمه، اینجا مردد نیست ها، یه شیئه تو عالم خارج ذمه شما مشغول شده به همین دانه به قیمت یا مثل همین برنجی که همین گندمی که الان تو عالم خارج است، همین نونی که الان به شما داده، اگه این مثلیه مثلی به ذمه شما رفته، اگه این قیمیه قیمیه به ذمه شما رفته. توی مردد مشکل سری بود که شما می‌خواستید تملیک کنید چی به ملک طرف مقابل در اومده، اونجا گیر سر این بود که توی مردد شما میگفتید آقا دو تا کیسه برنج، میگفتید یکیشو بعدا برو، الان شما بالفعل تملیک کردید یا نه؟ میگی بله. خب کدوم رو تملیک کردید؟ الان تو عالم واقع کدومی که با این تملیک شما به ملکیت اون رفت؟ اونجا میگفتن فرد مردد معین نداره، اصلا تعینی نداره، نه تو عالم ثبوت تعین داره نه اینجا برای ما مشخصه. اینجوری نیست که بتونیم تشخیص بدیم که آقا وقتی من الان تملیک کردم از این دو تا کتابی که تملیک کردم کدوم یکیش به عهده شما رفته. اونجا تو عهد ما مشکل سر تملیک بود، اونجا سر تملیک نداریم. همین نونی که داخل کیسه هست مردد هم نیست، معینه. همین وجود خارجی اشاره هم میکنی نشونش میدی، فرد مردد قابل اشاره هم نیست، به کدومی که میخوای اشاره کنی؟ اینجا قابل اشاره، میگه همین میگه کدوم کیسه غذا رو، میگه همین جعبه غذای سمت راست، همین قابلمه سمت چپ رو بعدو ببر. حالا این قابلمه سمت چپ هر چه توش هست ذمه‌اش به ذمه شما میاد، ولی حالا این قابلمه سمت چپ توش 5 کیلو برنج پخته است یا توش آش، توش چی است، چه قرض گرفتید، از باب وجوب مقدمه این که وقتی بخواید دفع کنید باید مثلش رو قیمت رو دفع کنید، لازمه بدید علم حاصل کنید. و الا خب تفاوتش در کجاست؟ تفاوتش اینه که تو فرد مردد اصلا صحیح نیست قبل از این که شما بخواهید این ظرف رو بردارید برید برای صحت قرضتون باید معین کنید که کدوم یکی رو قرض گرفتید، ولی در اینجا نه، قرض صحیحه، شما برنجا رو برمی‌دارید میرید. اصلا خیلی وقتا ممکنه شما علمش بعد براتون حاصل بشه، مثلا دارم میگم اینو برمی‌دارید میرید، مثال دارم میگم، مثلا یکی میگید آقا ما الان سری برای یه منطقه مثلا یه کامیون گندم میخوام، میگه باشه یه کامیون گندم برای شما فرستادم، این کامیون چه گندمیه و قیمتش چجوریه و خصوصیتش شما چی نمیدونید، به کامیوندار میگید آقا کامیون رو بعدا ببر روی باسکول وزنش کن، از گندمم یه مش کنار بذار، باقیش بعدا ببر فلانجا تحویل بده، گندمم میره آرد میشه، نون پخته میشه، خورده میشه، بعدن که شما میخواید دفع بکنید بهش میگید آقا بارنامه رو با نمونه گندم بعدا بیار، بارنامه رو میاره معلوم میشه 6 تن گندم بوده، نمونه گندمم که میگه آقا گندم دیمی درجه 1 بوده، خب شما 6 تن گندم دیمی درجه 1 رو ادا میکنید. پس این علم که متأخرم باشه لازمه، لازم نیست قبلش علم حاصل بشه. هر زمانی که قبل از زمان افراغ ذمه هم که برای شما علم حاصل بشه کافیه، هیچ ربطی به صحت قرض نداره.
اگه اون دو تا کیسه گندم هم یه شکل باشه بگم برو یکیشو بردار، بازم
نه تملیک نکن، تملیک اصلا محقق نشده اونجا. گیسه که چی رو تملیک کردم؟
عین همه
نداره. خب عین همه هر دو تاشو تملیک کردم،
نه دیگه
مشاعشو تملیک کردم، یکیش کدوم یکیه؟ من که الان دارم تملیک میکنم، تملیک باید تو عالم خارج یه موضوع داشته باشه. موضوعش کدومه؟ شما موضوعشو بیان کنید. من وقتی میخوام ملکیت، یه حکم وضعیه دیگه، تعلق گرفته به عین خارجی، ملکیت یا به کلی تعلق میگیره یا به امر مشاع در واقع کلی فی معینه، یا مشاعیه یا عین خارجی معینه. الان که من از این دو تا کیسه بردم، کلیه کیسه خب الان اینجوری نیست، کلیه فی معین هم نیست. یعنی شما کلی رو تملیک کردید یا یکی از دو کیسه خارجی رو؟
یکیش.
خب پس من کلی رو تملیک نکردید. بالمشاعه شما میده آقا یکی از این دوتا، یعنی نصفش، یعنی بالمشاع نصف از اون گندم و نصف از این گندم رو تملیک کردید یا یک دونه معین رو؟
یک دونه.
خب یک دونه معین کدومه؟ تعیین نمیشه. مشکل اونجا تو اینه، تو این که وقتی میخواید کلی رو تطبیق بکنید، شما که الان در مقام تملیک، موضوع ملکیتون چیه؟ موضوع ملکیت رو اشاره کنید. راه حرف آقایون همینه، میگن آقا وقتی میخواید موضوع رو معین کنید باید بتونید بهش اشاره بکنید. اگه کلی، ما در کلی حرف نداریم، مثلا کلی تو عالم خارج نیست، تو عالم ذهنه. اگه میخواید حکم رو بردی روی کلی، خب هیچی، حکم رو بردی روی کلی. اگه شما کلی رو تملیک کردی بحث دیگه، ولی فرضی که شما حکم رو بردی روی عین خارجی، حالا عین خارجی و مردد بیا کشی اشاره کن بو کدوم یکی. اگه شما میگی یکی از هر دوتا، یعنی مشاعن، یعنی نصف از کیسه و نصف از کیسه، که اینجوری نیست، شما یک کیسه رو فقط خواستی، به اون کیسه که تو عالم خارج است اشاره کن. نمیتونی، لذا میگم بعد حتما قبلش تعیین کنی، ولی عقد صحیح نیست، چون ملکیت تو عالم خارج محقق نشده. در کلی فعل در فرد مردد، به خاطر اینکه ملکیت تو عالم خارج محقق نشده، نمیدونید حکم رو کدوم. نکنید یه موقع حکم فعل واقع رفته روی یه نفر، ما علم نداریم، این تفاوت داره ها. مثل اینکه فرض کنید از دو نفرن فعل واقع، یک کدوم اینها بدنش نجسه، ما نمیدونیم کدوم بدنش نجسه، لذا میگیم بدن احده ما نجسن، خودشون هم نمیدونن کدومی که بدنشون نجسه. ولی عدم علم اینها به خاطر اینکه تو عالم خارج معلوم نیست بدن یکیشون نجسه، یا به خاطر اینکه تو عالم خارج معین اینا علم ندارن. تو عالم خارج معلومه دیگه، رو بدن یکیشون، مثل این که موارد علم اجمال همیه دیگه. شما عرض کنم خدمت شما، یه آبی بوده، دو تا لیوان آب بوده، یکیش شما خوردید، یکیش دوستتون خورده، بعدن میفهمید یکی از دو تا لیوان آب قطعا نجس بوده، پس بنابراین یا دهن شما نجسه یا دهن دوستتون نجسه. ولی شما نمیدونید، اینکه شما نمیدونید یعنی تو عالم خارج معین نیست کدوم دهن نجسه، یا تو عالم خارج معین، شما برای راهی برای دستیابی و علم به اون ندارید. بله تو عالم خارج معینه، لذا در جور موارد میگید آقا حکم شرعی رو چی رفته؟ میگیم حکم شرعی رفته واقعا رفته روی همو، حکم واقعی رفته روی نجاست دهان مثلا خانم معتمدی، نه خانم مثلا جعفری، رفته روی دهان همو کسی که آب نجس رو خورده. ولی شما الان از عالم خارج چی میگید؟ شما میگید دهن احده ما نجس است. چرا؟ به خاطر اینکه معین نیستش که این ظرف بوده یا این ظرف بوده، این لیوان بوده یا این لیوان بوده، به خاطر اینکه ظرف در عالم خارج تعین واقعی دارد، برای شما مردد است. این مثل همه موارد علم اجماریه، لذا در اینجا ممکنه یک حکم ظاهری جعل بشه، این حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی باشه یا مخالف با حکم واقعی باشه. این غیر از مواردی که یک امری تو عالم واقع هم عرض کردم جلسه قبل، گفتم فرد مردد هم خدا در به تعینش علم نداره، چون اصلا فرد مردد تحقق واقعی نداره. وقتی شما میگه احده ما، یه موقع میگه احده مایی که در واقع علم اجمالیه، یعنی یه واقعی دارد برای من مکشوف نیست، در اونجا اشکال نداره، موضوع حکم معین ما علم بهش نداریم. ولی در فرد مردد اصلا فعل واقع هم هیچ کدوم معلوم نیست. شما میگه آقا یکیشو تملیک کردم، میگه خب کدوم یکی؟ الان ملکیت موضوع میخواد، ملکیت الان برای که بالفعل محقق بشه میشه موضوع نداشته باشه؟ موضوعش کدوم میگه؟ ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ شما میگی معلوم نیست. میگه آقا فعل واقع چی؟ خدا که میدونه، نه خدا هم نمیدونه. شما چیزی رو تعیین نکردی که متعلق علم خدا هم تو حال قرار بگیره. مثلا الان فعل واقع چیزی معین نیست برای فرد مردد. حالا فرد مردد تفصیلات متعددی دارد ها. بعضی از فروزش بنابر بعضی از موانع میشه چیزی درست کرد جای خودش. ولی الان شما وقتی میگه آقا یکی از دو تا صندلی، خب یکی از یه موقع میگه از دو تا صندلی نجس است، یعنی یک تعین واقعی داره، من علم ندارم. یه موقع میگه یک از دو تا صندلی مال شما، وقتی میگه مال شما، میگه خب آقا ملکیت موضوع میخواد، رفته روی این ظرف، رفته اون ظرف، یا رفته روی احد همای کلی که اصلا معلوم نیست فردم نداره. شما اگه میگه روی احد همای رفته، میگه خب احد همای هم برای فرد قابل تطبیق بر هم برای فرد، پس هر دوتاش بالفعل الان ملک شماست. لذا چون در جور موارد تعینی ندارد، آقایون میگن که ملکیت موضوع در اونجا ندارد. این غیر از موارد علم اجمالی که شما علم دارید. در فرض ما هم یک دونه ظرف هست قشنگ معینه توش چه غذاییه چه مقداره، همش معینه، پس بنابراین حکم موضوع پیدا کرده. موضوعش چیه؟ موضوعش همین فرد خارجیه، همین ظرف غذایی که اینجا هست توش چه مقدار غذاست، این همین غذاهای خارجی، جنس و غذا چیه این معین نیست، میدونیم توی زن دقیقاً به عین این مقدار غذا هست، همین غذا مثلش یا قیمتش به ذمه منم رفته. توی تعین موضوع برای حکم ملکیت در مقام هیچ مشکلی نداره.
ببخشید الان مثلا من بگم یکی این دو تا صندلی مال شما، یا بگم 6 کیلو از این جعبه پرتقال مال شما، فرقش چیه؟
اب نداره، اونجا اون کلیه، اب نداره. یکی از دو تا صندلی وقتی میخوایم تملیک بکنیم، اگر قصدمون این باشه که کلی باشه که حرفی نداریم، اگر قسطمون باشه که کلی باشه که ما بحث نداریم. ما توی بحث قرض آمدیم گفتیم در قرض کلی درست نیست، باید عین خارجی باشه، حالا هر دلیلی داشتیم. وقتی عین خارجی باید باشه، فرد مردد نمیتونه باشه. وقتی شما کلی، وقتی میگی 6 کیلو از پرتقال این جعبه، یعنی چی 6 کیلو از پرتقال این جعبه؟ یعنی من کلی 6 کیلو از پرتقال های جعبه رو به شما فروختم، کلی رو فروختم نه فرد رو، کلی رو فروختم که در دامنه تطبیقش باید معین باشه در قالب همین پرتقاله که در جعبه است. درست شد؟ اونجا آمدیم گفتیم ملکیت رفته روی کلی. فرضی که در کتاب القرض گفتیم آقا در کتاب القرض حتما باید روی این خارجی بره.
فرض حالا مثلا فرض
بگین
که مثلا عین خارجیش مثلا
اگه لازم نباشه اشکال نداره، میشه کلی، میشه بعد کلی. حالا کلی تطبیقش با چه کسی باشه بحث نیست، مثلا اینجا بحث نداریم. اگه شد کلی، اینجا روی فرد مردد نرفته، رفته رو کلی. ولی ما تعبیر بودیم رو فرد مردد. فرد مردد پیش فرضیه که میخواد به خارج تعلق بگیره، این به اون فرضی که شما میگید هیچ ربطی نداره. اون فرضی که شما دارین میگین میخواد رفته رو کلی فعل معین، خب نداره. ولی وقتی میگید رفته رو فرد مردد، یعنی رفته رو خارج، یعنی روی کلی نرفته. وقتی روی فرد خارج رفته، فرد خارجی قشنگ باید معین باشه.
مصداق تشخیص این که الان این فرد خارجی رفته رو یا روی کلی رفته چیه؟
یه وقتایی به قصد او کسی که داره تملیک میکنه، بعضی وقتا نه، به اساس تحلیل شماست که عرض کردم. مثلا صائم من الصبره الان در بین فقها اختلافه که در اینجا کلی فعل معین فرد مردد چیه. خیلی وقتا اختلافه. مثلا ممکنه در اونجا بگن آقا از باب اینکه اصل بر معامله صحت و اگر فرد مردد باشه معامله باطله، همش پس باید بکنیم فعل کلی فعل معین. درست شد؟ حالا تصویرش سر جای خودش. یه جاهایی هم از خارج قرینه داریم که چه جوریه، مثل اینکه گفتن آقا در عقد قرض کلی صحیح نیست، اگر اراده کلی داشته باشید که صحیح نیست، پس باید فرد رو اراده کنید. در فرد هم نمیشود مردد باشه.
مثلا حالا از بحث عقد قرض بیایم بیرون، هر فرد مردد رو میشه به صورت یک کلی تفسیر کرد. اگه ما قصد
نه هیچ اصلا هیچ ربطی فرد مردد به کلی نداره. فرد مردد عالم خارجه، کلی اصلا ربطی، اصلا شما فرض کن تو عالم خارج هیچ چی نیست. همین آقا من کلی یک کیلو گندم به شما میدم، اصلا کلی وجود ذهنیه، رفته روی ذهن، ولی تو فرد مردد حکم میخواد به روی عالم خارج. اصلا اینا اصلا سنخشون یک سنخ نیستن که شما میگید هر کدوم رو میشه کلی فعل معین. فقط کلیه، فقط در تقریبا دقیق بود. چی گفتم تو کلی فعل معین؟ این اصلا مقام تطبیق هیچ ربطی به تعلق عرض کنم حکم نداره. موضوع حکم کلیه، فقط کلی که برای مقام تطبیقش یک شرط گذاشتیم. نکنید اصلا سه تا تصویر دارید. یه موقعی شما میگید آقا 6 کیلو از این جعبه، 6 کیلو از این جعبه 30 کیلویی، یعنی یک پنجم این جعبه. درست شد؟ این میشود ملکیت مشاع. ما یک تصویر داریم ملکیت مشاع، یعنی من مشاعن سهامن یک بخشی از این مجموع رو مالک باشم. یعنی ملک مشاع یک دانگ خانه، دو دانگ خانه، سه دانگ خانه، نصف ماشین، همین چیزی که شما میدونید. میگه با هم شراکت هم بریم یک دوره مثلا جواهر بخریم، یعنی یک دوره جواهر، یعنی که 42 جلدش مال شما، 41 جلدش مثلا، 22 جلد مال شما، 22 جلد مال دوستتون. اینجوری نیست، یعنی 50% مال شما، 50% مال دوستتون. یعنی تک تک این مولکولای کتاب رو که نگاه میکنید، نصفش مال شماست، نصفش مال ایشونه، نصف سهمی نه نصف خارجی. یه موقعی تصویر مال مشاع، مال مشاع یعنی همین، یعنی رفته روی خارج، رفته روی عین خارجی، ولی به نسبه، یعنی عین خارجی رو نصف تصویر کردیم، 5 قسمتش کردیم، 6 قسمتش کردیم، یک بخشش رو به دیگری تمدید کردیم. این میشود مشاع که رفته رو عالم خارج. یه موقعی حکم وجود رو کلی، اصلا رو خارج نیست، حکم رفته رو وجود ذهنی، روی کلیه. عرض کنم خدمت شما 5 کیلو گندم، حالا 5 کیلو گندم رو ممکنه برای مقام تطبیقش شما چیکار بکنید؟ یک حسه خاصی رو معین کنید. تفاوت بین تصویر مال مشاع و تصویر کلی فی المعین چیه؟ جلسه قبل گفتیم چه ثمره متفاوت میکنه؟ احسن. اگه نصفش از بین بره برابر مال مشا، جز جزئی که از بین رفته است، نصفش مال من بوده از بین رفته. یه جلد کتاب جواهر اگر افتاد توی جوب از بین رفت، در واقع نصف این کتاب جواهر از جیب من رفته، نصفش از جیب دوستم که باهاش ما با هم دیگه شراکتن خریدیم. ولی اگر کسی آمد گفت از این جعبه پرتقالا 5 کیلوشو به شما دادم به معنای کلی فلمعین، یعنی کلی رو فروختم که در مقام تطبیق بر همین جعبه تطبیق بشود، اگر نصف جعبه رفت چی میشه؟ باز من 5 کیلو از اون نصف از جیب من نرفته، باز من مشتری 5 کیلو مالکم. اگر از این جعبه همش از من رفت 5 کیلو پرتقال مون، این 5 کیلو مال کیه؟ مال منه. حالا اگر از این جعبه 3 کیلو پرتقال مون چی میشه؟ خیار چی؟ احسن. این دیگه همش روشنه دیگه. ولی همینجا اگر بگه آقا 5 تا از عرض کنم خدمت شما 5 تا از پرتقالای این جعبه مال شما به نحو فرد مردد، یعنی رفته روی وجود خارجی نرفته روی مشاها، یعنی اینجوری نیست که من 5 دانه پرتقال از هر پرتقال نصفش رو، مثلا 10 تا پرتقال هر کدوم نصفش رو بردم، یا اگه این پرتقال 15 تا پرتقال جعبه داره از هر پرتقال 1/3 مال من باشه، نه، 5 تا فقط محدود مال منه. خب این 5 تا محدودم اینجوری نیست که کلی رو بخواد من تملیک بکنه، در مقام تطبیق بتونم در هر 5 تا تطبیق بکنم، نه، 5 تا الان از همین وجودات خارجی رو بخواد به من تملیک کنه، میگن خب این 5 تا رو اشاره کن کدوم هست، به ما نشون بده.
خارج کسی این حرفو نمیزنه که مثلا به نحو فرد مردد.
خب دیگه الان بحث سر همین دیگه، پس بنابراین در جایی که لازم خارجی باشد فرد مردد معنی نداره. خب شما همین حرف زدید و ها یک کسی ممکنه تعجبی مسئله نداشته باشه، بگه آقا یکی از دو کیسه رو بعدو ببر، به نحو کل مشاع که نمیخواد قرض بده، چون قرض مشاع که به درد نمیخوره، شما مال مشاع رو قرض بدی باز اون چیزو میخواد تصرفش بکنه، مگر که شما بگی آقا مال رو مشاعن قرض بدیم بعدن بیایم از مال اشاعه دریاریم. حالا اینجا بحث نکردن که مال مشاع قرضش صحیحه، که دیگه لقمه رو دور زدنه که بیام یه بار مال رو مشاع تملیک بکنیم بعد دوباره بیام مال رو از اشاعه دریاریم. پس قرض بعد رو عین وجود خارجی ممتاز و معین و جدا شده از بقیه افراد. خب این 5 تایی که داریم میگه کدوم هست؟ میگه آقا توی 5 تا توی جعبه هیچ کدوم نمیتونم تعیین بکنم. این 5 تا چرا؟ ممکنه یک کسی حالا قائل باشه که آقا این 5 تا همون 5 تایی که بعداً علم شما بهش تعلق میگیرد، در لوح واقع یه ثبوتی دارد، اشاره میکنیم به همون 5 تایی که بعداً شما انتخاب کردی، از الان دارم به نحو معین همون 5 تایی که بعداً شما انتخاب میکنی رو تملیک میکنم. ممکنه کسی تصویرها رو داشته باشه و قبول کنه، ممکنه هم نپذیره، فعلا محل بحث ما نیست، آقای ایرانی تصویرشون این نیست. ممکنه کسی بگه آقا همون 5 تایی که بعداً شما انتخاب میکنی در علم خداوند معلومه که شما بعداً رو 5 تا دست میذاری، من از الان همون 5 تا رو برای شما تملیک میکنم، کسی اینجوری ممکنه درست کنه که از حالت مردد خارجش بکنه، رضا بخواد بگه که فرد مردد هم یک تعین واقعی دارد، ولی ابتداءاً به نظر میرسه فرد مردد تعین واقعی ندارد، رضا کسی اگر میخواد 5 یک از دو کیسه رو مثلا تملیک بکنه، این الان معلوم نیست ملکی از رو این کیسه رفته یا رو این کیسه رفته.
بحث فرد مردد فقط تو بحث قرض مطرح شده، چون قرض جزء
معدود مواردیه که باید، نه جای دیگه تو بحث‌های متعدد دیگه فرد مردد میاد، فرد مردد اصل جاش تو بحث علم اجمالیه، اونجا تو علم اجمالی به تفصیل بحث فرد مردد رو مطرح میکنه، تو اصول خواهید خوند، تو حلقه ثالثه به تفصیل فرد مردد رو میاد. کما لا یعتبر تعیین و مقداره و اوصافه، نعم علی المقترضه تحصیل العلم بذالک مقدمتا لعدائه، مقترض باید علم حاصل بکند به مقدار و اوصاف این مالی که قرض گرفته است، به خاطر که در مقام ادا بتواند اداش کند. خب حالا این تیکه بخونیم ببینیم مقدار مستندش چیه.
تحصیل علم که شرط صحیح نیست، میتونه عقد محقق
باشه. اصلا همه تصریح کردیم دیگه، گفتم تفاوتش داره که در اینجا عقد محققه. من چه مثال زدم؟ گفتم گندما رو به همون راننده تاکسی، راننده کامیون میگه که یک مش ازش بردار، وزنش هم باسکول کن، میره اونا میره، استفاده میشه، تمام هم میشه، بعد در مقام تحصیل ادا علم حاصل میشه، لازم نیست. نعم علی المقترضه تحصیل العلم بذلک مقدمه لعدائه، علم به در واقع تحصیل علم به مقدار و اوصاف مالی که قرض گرفته شده است برای کسی که مال رو قرض گرفته لازم است، ولی اسبابی که میخواد ادا بکنه. اگر اون مقدمه الان این مال رو تحصیل کنه بعدن حاصل نمیشه، الان باید انجام بده چون میشه مقدمه منحصره. اگر نه بعد از اتمامش هم میتونه علم حاصل کنه، مثل مثالی که من زدم، خب مال رو مصرف کنه بعدش علم حاصل کنه، تفاوتی نمیکنه. یه خیلی وقتا نه، اصلا مال رو مصرف میکنه بعد زنگ میزنه یه بابایی به شما یه کیسه برنج داده، تو دفترش هم قرض داده، تو دفترش هم نوشته، درست شد؟ خب بعد شما هیچ علمی هم ندارید، مال رو میگیرید میرید مصرف میکنید، تمام میشه، بعد بهش زنگ میزنید فلانی قرض ما به شما چی بود، دفترش نگاه میکنه میگه شاگردم اینجا نوشته 25 کیلو برنج مثلا ایرانی شما با ما بدهکاری. میگه خب 25 کیلو برنج ایرانی براتون میفرستم.
بر اساس این اگر مثلا قرض گیرنده یه ادعایی بکنه که مثلا نفعی یه چیز دیگه به من بدید،
نه دیگه او دعوا بحث دیگه، حالا الان میرسیم که امر کردن که قرض میگیره ازا تداینتون به دینین فکتوبو دینی میدید بنویسید که فردا اختلاف سر این نشه، او بحث دیگه ایه. بحث اختلاف و دعوا و قضا باید بده تو باب قضا، اصلا ربطی به اینجا نداره. ما سوال سر اینه که نه هیچ دعوایی هم نیست، اصلا من آقای مقرض هم هیچ دعوایی با شما مقترض ندارم، شما وقتی میخوای مال رو به من برگردونی میگی خب چی باید برگردونم، میگم من چه میدونم، همون که قرض گرفتی برگردون، مثلی مثلش قیمی قیمتش برگردون. بر شمایی که قرض گرفتید چون افراغ ذمه واجبه شما باید علم داشته باشید، این نکته مهمی ها. فردا اگه تو یه قرض دیدی میخواستی بنویسی میگه من واجب نبوده، من واجب مالم رو از شما پس بگیرم، میگه نه. اینا خیلی جواب چیز پیدا میکنه ها، خیلی وقتا اختلاف پیدا میکنه تو هم بحث شرعی، خیلی وقتا مشکل میشه. به شما میگه که آقا مثلا تو چیز کن، میگه آقا بر من واجب مالم از شما پس میگیرم، میگه نه بر من که واجب نیست. پس مقدمتا برای پس گرفتن که بر من لازم نیستش، که شما هر چی برات واجبه به من پس بده، شما با من هر چی قرض گرفتی پس بده، من یک ریالش هم نمیگذرم. شما باید مینویسی هر شما طبق وظیفه شرعی خود عمل کن، منم طبق وظیفه شرعی خودم. شما اگر قرض گرفتی مال رو معین کن هر چقدر بوده به من برگردون. میگه خب تو بگو چقدر برگردون، میگه من هیچی نمیگم، بر من که واجب نیست برگردون. اخذ مال و پس گرفتن قرض که بر من واجب نیست، میگه نه واجب نیست. میگه منو میبخشی، میگه نه منم نمیبخشم، تا قرون آخرم میخوام. مشکل اینه کسی که قرض میده نه واجب پولشو پس بگیره، میگه آقا تو میخوای پولتو پس بگیری، میگه من پولمو نمیگم به تو، هیچی نمیگم، تو مال به عهده قرض گرفتی، دین سر عجلش هم رسیده، 6 ماه قرض گرفتی، همون روزی قرض گرفتی تو باید برگردونی. میگه خب شما بگو چی بوده، میگه من چیکار دارم بگم چی بوده، شما هر چی قرض گرفتی همونو برگردون، بر من که گرفتنش یا اعلامش به شما یکی از واجبات نیستش که انسان مالی رو که قرض میده به دیگری اعلام کنه. قرض گرفتنم که واجب نیستش که، من طلب نمی کنم، ولی بر شما واجب افراغ ذمه پیدا کنه. و هو عقد، خب این تیکر رو بخونیم، و المستعد فی ذلک، اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق القرض فلعن ذلک مقتضی افتراض کونه عقدا، به لحاظ عرفی عقد بودن قرض مشخصه و لازمه عقد بودنش یکی ایجاب و قبول در شرطه. و اما الاکتفاء به کل ما یدل علیه، ما این که گفتیم که هر چی که دلالت بکند بر ایجاب و قبول کافیه، فل اطلاق دلیل مشروعیت القرض بعد افتراض صدقه، وقتی این که صدق قرض بر قرضی که با لسانه مثلا با فرض خلاف مثلا این که قرض دادم و قرض گرفتم، یه موقع میگه آقا جان اقرض تو که، او هم میگه قبل تو القرض، در این جور موارد میگه خب آقا از صیغه سری استفاده شده، یه موقع میگه که آقا جان من به من قرض بده، یعنی کسی که مال رو میخواد قرض بگیره ایجاب رو مقدم میکنه، یا بعضی از فروض بالمعاتات، یا بعضی از فروض جای قرض گرفتن میگه یه پولی به ما بده، لفظ قرض رو به کار نمیبری. گفتیم در همه این موارد صدق کند عنوان قرض صحیح هست، علتش اینه که باید چیزی که شما ثابت بکنید صدق عنوان قرض در جور موارده، همه جوری که تونستید صدق عنوان قرض رو ثابت بکنید ادله مشروعیت قرض میاد اینجا رو چی میشه شامل میشه، شما فقط باید در صدق درست بکنید. بنابراین تمام قیودی که برمیگردد شب شک در صدق باهاش نمیتونید تمسک کنید، با وفو بالعقود و قیود رو عرض کنم خدمت شما نفی بکنید و صحتش رو احراز بکنید. هر قیدی که به حقیقت و ماهیت عقد برنگرده با وفو بالعقود درست میکنید. الان شما نمیدونید ایجاب و قبول شرط در صحت هست یا نیست، این شرط در صحت نه شرط در صدق، چون شک در شرط در صدق نیست، شک در صدق ندارید وفو بالعقود شاملش میشه. ولی اگه یه جای شک در صدق داشتید یک دونه قیدی برمیگشت به ماهیت عقد، دیگه با وفو بالعقود نمیتونید تمسک کنید که تا حالا 10 بار توضیح دادیم. و اما الاکتفا به کل ما ایه گفتیم و من ذلک یتزه وجه الاکتفا بالمعاطات، چون بر معاطات هم برخلاف قدما که می گفتن عقد صادق نیست، بر معاطات هم عقد صادقه. و اما انه لا یلزم فی المال المقترض کونه من النقود فالتسالم علیه و یقتضیه اطلاق عدلت مشروعیته، ای که میگن قرض اطلاق داره، قرض چه چیزی مقیدش نکردن قرض پول، گفتن قرض. و تؤید ذلک روایت الصباح صباح ابن سیابه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عبدالله ابن ابی یعفور امرنی ان اسالک، عبدالله ابن ابی یعفور از من خواسته که از شما سوال بکنم که قال انا انا نستقرض الخبز من الجيران، ما از همسایه هامون نون قرض میگیریم، فنرد و اصغر من او اکبر، در مقام پس دادن یا کمتر میدیم یا بیشتر میدیم. بسیار فرض متعارفیه که خیلی وقتا افراد گیر میکنن، مثلا این مثالی که به شما زدم، مثلا مثالی که میاد مثلا 4 دونه سیب زمینی قرض میگیره، درست شد؟ حالا سیب زمینی توی عرف ما کشیدنی دونه ای نیست، تخم مرغ که دونه ایه، 4 تا تخم مرغ یا نون که دونه ایه، 2 تا نون یا عرض کنم گردو که حالت تو عرف ما دیگه الان گردوش تو بعضی جاها عددیه ولی عرفاً ماها میکشیم، کیلویی میخریم، ولی هنوزم روستاها خیلی وقتا دونه ای میفروشن. مثلا آقا میگه مثلا گردو میخوام، میگه آقا گردو دونه 100 تومان، 1000 تا گردو میخوام، مثلا میگه 1000 تا گردو میشه 100000 تومان، اینجوری میشه غالبا، تقریبا هر 1 کیلو گردو هم همین مبلغش 90 تا 100 تا گردو میشه متوسطش، اینجوری مثلا معامله میکنن. خب حالا اومده که 50 تا گردو بوده، مثلا همسرتون اومده گفته گردو داریم میخوام زور مهمون اومده فسنجون درست کنم، شما میگه بله، 50 تا گردو قرض گرفته رفته، حالا میخواد 50 تا برگردونه، میبینه گردوها که شما برشته همه گردونای ریز همه اندازه توشله بوده، حالا رفته مثلا شوهرش یه گردوهای خیلی خوب بزرگ گرفته، میگه حالا من چجوری برگردونم، بزرگتر برمیگردونه کوچیکتر برمیگردونه. تو تخم مرغ که بسیار پیش میاد، مثلا تخم مرغ که همسایه مثل تهران که تخم مرغ دونه ای میفروشن، تخم مرغ مثل توشله میدن که هر مثلا 10 تا مثلا تخم مرغ قاعدش اگه 16 تاش 1 کیلو بشه، ما از تخم مرغ میبینیم ببینیم هر 20 تاش هم 1 کیلو نمیشه، همه تخم مرغای ریز انتخاب میکنن، اون جایی که کیلویی میفروشن خب تخم مرغای درشتشو جدا میکنن میفروشن جایی که کیلو میفروشن. خب آدم بعد وقتا اینجا شک میکنه تخم مرغ ریز گرفته، حالا میخواد درشت پس بده یا درشت گرفته میخواد ریز پس بده. سوال راوی که در جون موارد چیکار بکنیم، باید حتما به عینه حتما اون مقدار درشت و ریزی هم رعایت بشه. حضرت میفرمایند اون جایی که عرف مغتفره نه اشکال ندارد، حضرت فرمودن که فنرد و اصغر من اکبر، نون میگیریم، حالا مثلا 5 تا نون لواش گرفتیم، حالا نون تافتون داریم پس بدیم، خب تافتون از لواش بزرگتر و سنگینتر دیگه. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن که نحن نستقرض الجوز از 60 و 70 عددن، ما میریم مثلا 60 تا 70 تا گردو قرض میگیریم، فتکون فیه الکبیره و الصغیره، خب وقتی شما توش قرض میگیرید میبینید توش بزرگ کوچیک قاطیه، حالا میبینید میخوای پس بدی اینا شما همش درشته، فلا بحث اشکال ندارد، ای در جون مواردی که عرفاً مغتفره شما هم نمیخواد توش خیلی دقت کنید، کوچیک و بزرگ پس دادن در جون موارد اشکال نداره.
مثلا مگه اینا قیمی نیست
چی باشه؟
اینا که مثلی نیستش اصلا، که
نه گردو که قیمی نیست، گردو مثلیه، گوسفند قیمیه، کی گفته گردو مثلیه؟
مثلا که مثلش که دیگه نیستش که عین همونی،
چجوری نیست؟ نون سنگک با نون سنگک فرق میکنه؟
خب گوسفند
هم گوسفند، نه گوسفند هیچی گوسفند دیگه نکنید، ملاک مگه نگفتیم پارسال ملاک قیمی و مثلی رو گفتیم دیگه، گفتیم اون که او یه ملاک واضحی بود که اجزایش با کلش یه قیمت داشته باشن، او چیزی که اجزایش و کلش یه قیمت داشته باشن این یک ملاکه. مثلا عرض کنم خدمت شما یه چیزایی مثل مثلا نان، نان یه تیکش و کلش فرق نمیکنه، ولی گوسفند دست و پا و سرش با هم دیگه متفاوته. البته اینا همیشه اینجوری نیست، خب شما میاد تخم مرغ زردش با سفیدش قیمتش فرق میکنه، اینا بازگشتش به عرفه، عرف اینجوریه که مثلا شما اگه یه جایی برید یه اسب بگیرید از طرف مقابل، فردا نمیگن آقا جاش یه دونه اسب بده، میگن آقا این اسب قیمتش انقدر قیمت رو بده. ماشین دست دوم رو دیگه عرف قیمی حساب نمیکنه. چرا؟ شما یه موقع مثلا دارید میگید آقا یه پراید فلان مدل صفر سال 86 اینو قرض میدید، یه پراید سفید با همین خصوصیات مدل 86 به شما برمیگردونه، درست شد؟ این میشود مثلی، عینش برمیگردونه. ولی یه چیزایی نه، مثلا ماشین کار کرده دیگه مثلی نیست، شما یه ماشین کار کرده با عین این خصوصیات پیدا بکنید یا 200 تومان بالاتر یا 200 تومان پایین‌تره. شما هیچ وقت نمیتونید ماشین کار کرده 3 سال به بالا پیدا کنید دو تا ماشین که عیناً با یه خصوصیات دقیقاً یک قیمت داشته باشن. نه غالباً قیمتش، اگرم می‌بینی قیمتی او با قیمتیه، به خاطری که مثلا اون رنگش اینجوری 200 تومن بالاتره، به جاش این مثلا بیمش تمام شده 200 تومن کم میشه، برایندش یکی میشه به لحاظ قیمت، ولی اینو مثل او نمیدونن، ولی برایند قیمتی ممکنه یکی باشه، پس این میشه بعد قیمی. پس بنابراین ملاک مثلی و قیمی عرفه. تخم و مرغ عرض کنم خدمت شما، چه میدونم نان، اینا همش اینا مثلی هن، مثل شما برمیگردونی. مثلا در نان و اینا که خیلی روشنه دیگه، شما یه گردو 5 تا گردو داده 5 تا گردو میگیره دیگه، فرق نمیکنه. و اما عدم اعتبار تعیین مقدار المال المحترز و اوصافهی، یه گفتیم لازم نیست مقدار مال محترز و اوصافش رو معین بکنه، فل اطلاق دلیل شرعیت در عرف که همچه قینه نیست، در روایات هم چیزی نیامده، به اطلاق تمسک میکنیم، نفی میکنیم چنین قیدی را. و اما لزوم و تحصیل العلم به مقداره من باب المقدمه، یه گفتیم که از باب مقدمه واجب آقای مقترز باید علم حاصل بکند. خب و اما لزوم تحصیل العلم به مقداره من باب المقدمه للاداء فلوجوب مقدمه الواجب، که حالا چی وجوب عقلی بگیریم چی وجوب شرعی بگیریم فرقی نمی‌کند دیگه، وجوب عقلی بگیریم بالاخره همون لزوم عقلیه هست، باید این کار رو انجام میدی، لزوم شرعی هم بگیریم که وجوبم هست. و اما ان عقد القرض لازمون، خب این تمام شد، مستندش هم خوندیم، بریم بحث بعدی. بحث بعدی میگه و هو، یعنی این عقد قرض، عقد لازم به معنا عدم و جواز فسخ حیل ارجاع العین، به این معنا که برای ارجاع این شما نمیتوانید عقد رو فسخ بکنید. لو کانت موجوده، شما فرض کنید که به بنده خدا یک کیسه برنج درجه یک مثلا قرض دادید، درست شد؟ یه برنج یک ساله یه خیلی خوب درجه یک داشتید قرض دادید، بعد اون از برنج استفاده نکرده، 6 ماه گذشته، میگید آقا برنج منو بردار پس بده، خود برنجمو پس بده، همون برنجی که خیلی برنج خوبی هم بوده میخوام، نه رو مثلش از بازار تهیه کن بیار. میگن که میشه شما یه عقد رو به هم بزنید موظف کنید آقا رو که مال شما رو پس بده؟ میفرماید نه، چه لزومی داره؟ به خاطری که او نسبت به این مال مالک شده و ذمه‌اش در مقابل این ملکیت مشغول شده به قیمتش یا مثلش. خب شما الان مالک نیستید. این بنابراین که ببینیم عقد قرض رو عقد جایز میدانیم یا عقد واجب میدانیم. آی ایروانی اینجا به شیخ طائفه نسبت میدن که ایشون قائلن که عقد عقد جایزه، بعدن در عبارت بعدی جایی میگن مشهور عقد قرض رو عقد جایز میدانن. اگر عقد قرض رو عقد جایز دانستیم، بنابراین شما نمیتوانید طرف مقابل رو ملزم کنید که در مقام اداء اون چیزی که در ذمه است عین مال رو که قرض گرفته به شما بده، ولی میتوانید عقد رو از اساس به هم بزنید، بگید آقا اصلا من این عقد رو از اساس به همش میزنم، فسخش میکنم، من به شما یک کیسه گندم قرض دادم، حالا که 6 ماه گذشته اصلا عقد رو فسخ میکنم، اصلا ملکیت شما رو از ابتدا بر هم میزنم دیگه، لذا من میشم مالک اون کیسه برنج، کیسه برنج منو باید بیاید پس بدید. روشن شد؟ پس عقد لازم بودن چه این خصوصیتی براش مترتبه. نه فسخ نیست دیگه، عقد اگه لازم باشه که دیگه اصلا نمیشه فسخش کرد. فرض عقد لازم، تفاوت عقد لازم و عقد جایز داره که بشه عقد رو فسخ کرد. حالا اگر عقد لازم نباشد قابل فسخ نیست، فقط اگر معجل باشه، حالا میگیم اختلافه که قبل از تعیین عجل میشه طلب کنی یا نه، اگر معجل نباشه هر لحظه میشه طلب کنی، ولی گیریه که یه عقد معجل نیست، یا معجل شما میگید قبل از اتمام زمان عجل هم میشه تقاضا بکنیم، وقتی میری تقاضا بکنی میتونی همون کیسه برنج خودتو تقاضا کنی یا نه، دعوا سر اینه، میگن حق نداری کیسه برنج خودتو تقاضا کنی، چون کیسه برنج ملک کیه؟ ملک مقترزه، به شما چی باید بپردازه؟ مثلش رو یا قیمتش رو، شما حق نداری همون این رو پس بگیریم. فقط اگر گفتی عقد لازم نیست و جایزه، میشه عقد بر اساس به همش بزنی، لذا خودت دوباره مالک اون کیسه برنج بشی، کیسه برنج رو ازش بگیری. نه، مع فرض عدم تهدیدهی به عجل، اگر معجل نشده باشه تجوز و المطالبه بالوفا، شما میتونید طلب کنید که آقا بیا وفا کن مال منو بده، حالا به دفع المس اذا کان مثلیا و القیمه اذا کان قیمیا، فی ای وقتی، اگر مثلی باشه مثل طلب کنی، اگر قیمی باشه قیمی طلب کنی، در هر وقتی، معجل که نیست که، لذا مال رو هم بهش قرض میدی میگه آقا پس بده، پس بده یعنی اینکه قرض منو پس بده، هم مال رو کیسه برنج بهش قرض دادی میگه قرض منو پس بده، او هم زود زنگ میزنه به فروشگاه میگه آقا یک کیلو برنج فلان بردار بیار به آقای فلانی تحویل بده، ضرورتی نمیتونی لازمش کنی که همون کیسه برنجی که بهش دادی رو پس بگیری. و ما عدم تهدید القرض به عجل، حالا اگر اومدیم قرض رو عجل براش معین نکردیم، حالا میشود دو تا بحث اینجا مطرح داره، اینا همه بحثای خیلی خوبیه، یه بحث خیلی خوب در مقام بذار همینجوری تیکه پیش بریم، این بحث الان بخونیم تیکه استدلالش رو بحث نشه بفرمایید.
نه هیچ صورت نیست که قرض میده نمیتونم عین مالی که قرض داده رو فسخ کنم.
چرا؟ قائل به جواز به لزوم نباشید و مال رو فسخ کنید. قائل به لزوم نباشید و عقد رو فسخ بکنید. و اما ان العقد القرض لازمه، اینکه گفتیم عقد قرض لازمه به معنا عدم و جواز الفسخ، نمیشود فسخ کرد عقد رو و الزام به ارجاع العین المقترضه، و نمیشود مقترض رو ملتزمش کرد که حتما همون عینی رو که قرض گرفتی پس بده. فمحل خلاف، این اختلافیه. ول منسوب الی شیخ طائفه عدم لزوم، شیخ طائفه قائل به عدم لزومه، ول مناسب هو لزوم، ایشون میفهم مناسب لزومه، حتما باید بهتریه که بگیم عقد لازمه، تمسکن به اساسات لزوم فی کل عقد، مگر قرینه داشته باشیم. قرینه نداریم، ما قبلا توی کتاب البیع ثابت کردیم که اصل در همه عقود لزوم. خب نه اذا فرض عدم و تهدید الوفاء به عجل معین، اگر شما معین وقتی معین نکرده باشی، عجل معینی براش ما وفائش معین نکرده باشی، فتجوز للمقترض، اون کسی که مال رو از خدمت شما قرض داده، المطالبه به بدل اشتباه نشته مقرزه، فتجوز للمقرز المطالبه به بدل العین. یه استدلالم مقرز بود دیگه، بله مطالبه از طرف مقرزه. خب فتجوز للمقرزه المطالبه به بدل العین، مقرز جایزه که بدل عین رو چیکار بکنه؟ طلب کنه، بگه آقا بدلش رو بده. لان مقتضا عقد الارض زمان المقترزه للبدل دون العین نفسها، چون مقتضای عقد ارض اینه که مقترز ضامن بدل باشد نه ضامن خود عین باشد، پس شما حق داری بدل رو بگیری. و حیث فرض عدم التحدید بالعجل، چون معینش نکردی که این مالی که قرضم تا کی باشه، یلزم جواز المطالبه به ایفی، اگه وقتن هم قرض دادی بگه آقا پس بده، ولی فرفضش که هم قرض دادی بگه پس بده، اون میگه خب واسطه تا الان برم از سر کوچه مثلشو بخرم مثلشو بدم به شما. این تمام. بحث بعدی که مطرح میکنیم از حالا یکی تا بحث اساسی تر مطرح میشه، اون بحثم اینه که شما اگر آمدی و مال رو که قرض گرفتی رفتی ای آقای قرض دهنده و از طلبکار رو پیدا کردی، گفتی آقا بیا مال تو قرض بگیر، درسته؟ او حق داره امتناع کنه از گرفتن یا حق نداره امتناع کنه از گرفتن؟ این فرضیه که اینم پرکار بوده، نگید آقا چه حرفیه، مگه آدم دیوانه است میخوان مالشو پس بدن پس نگیره؟ همیشه که پول نیست. شما از یه بنده خدایی رفتید یک تن گندم عرض کنم خدمت، یک تن برنج قرض گرفتید، درست شد؟ در فصل برداشت برنج که بنده خدا اصلا انبارش دیگه جا نداره، میگه آقا بیا یک تن برنجم بگیر. میگه خب بابا الان که تو انبار جا داری، برنج رو الان بخوای به من پس بدی، مجبورم بذارم تو انبار. میگم خیلی وقتا نگهداری یک سری اشیاء هزینه داره، شما نگاهید از یکی یه تن سیب قرض بگیرید، درست شد؟ حالا رسیده اول فصل برداشت سیب. خب این سیب رو اگه بخواید دو ماه دیگه تحویل بدید، شما دو ماه هزینه سردخونه‌ش رو باید بدید. اگه قرار باشه امروز تحویل بدید، شما خب میرید سیبا رو امروز میزی جلو بنده خدا. حالا امروزی که اون نه سردخونه داره نه امکان استفاده داره، رفتید از تو سردخونه‌ش تو فصل زمستون که اصلا سیب پیدا نمی‌شده، دو تن سیب قرض گرفتید. حالا اول فصل سیب که شده، او آقا هنوز سردخونه هم نداره، جای برای نگهداری نداره، سیبا رو میاد در خونه‌ش هم میذاره، دو روزم خراب میشه. او حق داره در جور مورد امتناع کنه، بگه آقا سه ماه دیگه تحویل بده سیبا رو به من، یا هزینه سردخونه‌ش رو بده یا نه. این دعواییه، اختلافی هم هست. اگر مال مؤجل نباشد، اون نمیتونه امتناع کنه، شما هر وقت داشتی میتونی بری مال رو بدی. در مالی که مؤجله، بعضی آمدن گفتن که حق نداره امتناع کنه، عجلش که رسید حتما باید بگیره. قبل از عجل چی؟ قبل از عجل هم بعضی آمدن گفتن حق نداره امتناع کنه. آخر باره نظرشون اینه که میگن ما چی باید بریم ببینیم حقیقت این عجلی که در این عقد قرار داده شده به وسیله قرائن تشخیص بدیم که حق یک طرفیه یا حق دو طرفیه. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی نگاه بکنید قاعده اصلی در مواردی که عجل تعیین میشه، برای که به کی فرصت بدن؟ به مقترض. به مقترض فرصت بدن که آقا تو تا 6 میگه آقا من تا 6 ماه فرصت داشته باشم، فردا صبح نه در خونمو زنگ بزنی میگه آقا پول بده آبروزی را بندازی. اصلا خیلی از خداشون تو بازار دیگه از چیزایی که هست یه دی دنبالن که از یکی دیگه یه چکی داشته باشن که اینو بزنن اجرا بزنن روش فشار بیارن. اگر قرار باشه من 1,000,000 تومان به شما پول میدم، شما میگی آقا چک بده، چک بلا وقت، بعد فردا صبح که من 1,000,000 خرج کردم ندارم، زود چکمو بری به اجرا بزنی منم زندان بندازی، که فایده نداره. لذا اینو مؤجل میکنن، چک 6 ماهه مینویسن که شما تا 6 ماه جلوتر نتونی بدید طلب کنی. در اینجا یه حقیه نسبت به کی؟ مقترض. لذا اگر مقترض از حقش گذشت جلوتر مال رو آورد، شما حق نداری نسبت بهش شکایت بکنی؟ امتناع بکنی. ولی یه موقعی حق حق طرفینیه، مثل مثالی که من زدم، مثل اشیایی که ارزشش سر او 6 ماهه و نگهداریش تا 6 ماه چی داره؟ ازینه داره. شما میگه آقا 1 کیلو برنج بعد قرض میدم، میگه به شرطی که 6 ماه دیگه کیلو برنج به من برگردونی ها. میگه باشه. میگه خب الان من اینو بفروشم تبدیل به پولش میکنم، ولی تو اول فصل بیاری که من نمیتونم نگه دارم. تو 6 ماه دیگه باید مثلا گندم رو به قیمت به من تحویل بدی، نه اول فصل برداشت گندم. این جور موارد حق طرفینیه، لذا میگیم مقترض نمیتواند مقرض رو مجبور بکنه که مال رو جلوتر تحویل بگیره.
این مورد بستگی داره که حق طرفین باشه.
بله. و ما عدم تهدید القرض به عجله، در مواردی که قرض به عجلی محدد نشده باشد، فلیس الدائن آقای طلبکار حق ندارد الامتناع عن قبض دین کند، بگه آقا من دین رو پس نمیگیرم. اذا دفعه المدین، در جایی که بدهکار بیاد مال رو بده، طلبکار باید بگیره. خب پس بنابراین اگر معجل نباشه که حق نداره. و ها کذا اذا کان معجلا، اگر معجل بشه و فرض حلول العجل، حالا وقت عجل رسیده، گفته آقا 6 ماه سر 6 ماه میدیم، میگه حالا الان من سر 6 ماه اینا چیکار بکنم؟ میگه اول می‌خواستم به فکر باشی، من نمیتونم نگرش دارم، من الان دارم قرضتو میخوام بدم. و اما قبل حلوله، قبلش چی؟ فیمکن الحکم به جواز ذالک، میگه میشود که جایز است که امتناع بکنه و مال رو تحویل نگیره. اذا کان التعجیل حقا لهو، زمانی که این عجلی که معین کردیم فقط حق آقای بدهکار نباشد، یک حقی برای طلبکار هم باشد. و اما عدم و جواز امتناع دائن من قبض دین مع عدم تعجیل، ای که آمدیم گفتیم دائن نمیتواند امتناع بکند از قبض این دین در صورتی که وقتی معین نشده باشد، یا او فرض حلول العجل، وقت تعیین شده باشد، فلان من حق کل شخص مشغول ذمه تفریق ذمته من الاشتغال، هر شخصی که ذمش مشغول شده حقش اینه که بتونه ذمشو از اشتغال خارج بکنه. مادام لم یجعل حق الامتناع للطرف الاخر ضمن العقد، زمانی که حق امتناع برای طرف دیگر قرار داده نشده باشد، یعنی اون نتونه بگه که آقا من تا 6 ماه دیگه تحویل نمیگیرم، سر شما باید بیاریم. و اما جواز و امتناع و دائن من قبض دین، اینکه میتواند دائن از قبض دین امتناع بکند قبل حلول الوجل، قبل از حلول عجل، ایچی فقط وقع محلا للخلاف، این اختلافیه. و المناسب، آقای ایروانی میگن ما غالب تفصیلیم، بین ما اذا کان الاشتراط العجل حقا للمدینه فقط و ما اذا کان حقا للدائن فقط، باید ببینیم فقط حق مدینه یا حق دائنه. و ای که میگیم طرفینی، در واقع طرفینی حق طرفینی هم ممکنه باشه، یعنی شما حق نداری زودتر طلب کنی، او هم حق نداره زودتر پس بده. فعل الاول که حق مدین باشد، لا یحق له الامتناع. چرا؟ لانه لا یسوق الاشتراط من ناحیته، من آقای بده طلبکار شرط نکردم که تا 6 ماه تا یه اجل شما حق نداری مال رو بدی، که بعد وردارم بیام بگم که المسلمون عند شروطهم شاملش میشه، بس زودتر حق ندارم مال رو پس بدم. و علی الثانی یحق له ذلک، ولی در صورتی که حق برای آقای طلبکار هم باشد، میتواند از گرفتنش امتناع بکنه، حیث و یسوق فی حقه ذلک، در زمانی که صدق بکند در حقش که چنین شرطی از طرف آقای بده طلبکار محقق شده و شرط کرده که من تا 6 ماه دیگه حق داشته باشم مال رو ندم. فیشمله العموم، در این صورت عمومات شاملش میشود.
شرط اعتفاضیه،
یعنی باید تصریح
بشه
دیگه. نه
یا مثلا
نه، شرطش که شرط مصرحه، شرط مصرحه، همین که عجل تعیین میکنی شرط مصرحه، ولی شرط ارتکازی نیست، شرط ضمنیه. این شرط ارتکازی ممکن، شرط ارتکازی یعنی هیچ شرطی نباشه در ذهن عرف هست، ولی یه موقع شرطی که از قرائن معلومه دیگه. مثال زدم برای شما، شما وقتی میرید از یک میوه فروش میوه ای رو میخرید، علل قاعده باید هم مطابق، وقتی میگه 6 ماه بده، یعنی که اون فصلی که فصل فروش و کمی میوه تحویل بده. این بل ارتکاز نشون دهنده به ضمنی، دعوت ضمنی داره که داره شرط میکنه که شما جلوتر حق نداره بیاد مال رو بدی، من قرار باشه از این سردخانه رو بدم.
لزومی به تصریحش نیست.
نه خیر. بسال الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
حالتی که حق با مقرضه ولی اون نمیخواد بگیره، اینجا چی میشه؟
چیه؟
حق عجل حق مقرض باشه، ولی اونم موقع رسیدن عجل نخواد بگیره، اون وقت چی میشه؟ مقرض
نه دیگه حق، یعنی تا زمان عجل دیگه، وقتی دیگه از بعد از عجل که حق نداره، بس سر قبل از حلول عجل خلط شد بس. فرضیه که من میگم تا 6 ماه دیگه باید پس بدی، درسته؟ من سر 2 ماه که زودتر برداشت کردم محصولو میخوام پس بدم، حق دارم پس بدم یا نه؟
نه.
خب ولی سر 6 ماه که دیگه شرط کردیم که شرط طرف اونجا که نمیتونه امتناع کنه دیگه، چون اون شرطش تا 6 ماه بوده، سر 6 ماه من میخوام برم امتناع
بدون حلول عجل در نظر میگیریم
قبل از حلول عجل دیگه. شما دقت بکنید عبارت ما اصلا، فرضم بخونید
اصلا
تفصیلی که قائل شدم، ای زحمتتون یکم آب برام بیارید. بله نه دو فرض وجود داره نه دو نظر.
خب که نمیتونیم.
اما چجوری من این همه مثال زدم باز میگه نمیتونیم؟
نه نه میخوام بگم یه مسئله یا با همه
طرفینی
کلن توی
نه شرط دیگه چه از کجا همچی کبرا که دارید میارید هم قطعا باطله هم هیچ جوری نمیتونید ثابتش کنید. چرا همچی حرفی؟
خودمون برای خودمون قرار
به خودم میگم 6 ماه اگه عجل نذارم نمیتونم حق قرار بدم، یعنی چی؟ لزوم وفایش حکم شارعه، ولی کیفیت قرار دادن حقش که خودم قرار دادم. وقتی شما خیار فسق قرار میدی شارعه برات حق قرار داده خودت. خب اینم همینجوری دیگه، اگه شما نگی 6 ماه عجل معین نکنی، شما حقی که هر موقع طلب کنی داری؟ خب خود برای خودی حقو قرار داده، شارع هم قبولش کرده، این کیفیت داره که شارع قرار نداده. شما میگه آقا من تو 6 ماه دیگه بعد از من پول بگیری، اون برای خودت حق عدم افراغ ذمه تا 6 ماه قرار دادی یا نه؟ یعنی همین دیگه. حالا شما بگو شرط بگو حق، فرق نمیکنه، از این شرطی که کردی حق پدید میاد دیگه، بگو مشخصه دیگه. بس شارع متعالی میره امضا کرده، یه موقع شما میفرمایید که من تا 6 ماه دیگه نتونم بتونم تحویل ندم، یه موقع اون میگه من تا 6 ماه دیگه مال رو تحویل نگیرم، شما 6 ماه دیگه باید مال رو به من تحویل بدید، این طرف اینه. یه موقع هم هست شک میکنید که آقا بنابر قضیه موضوعیه شک میکنید که آیا حق هست یا حق نیست، در جور موارد هم هر کدوم دلیل خاص خودشو داره دیگه، باید ببینیم اصل در مقام چیه، اصل موضوعی داریم اصل نداریم، اصل حکمی در مقام چیه، او سر جای خودش.
ببخشید فرد مردد و غیر از توی عقود و ایقاعات غیر از بس کجا بس میشه؟
فرد مردد تو امام جماعت تو عقود و ایقاعات هر جایی که خود معامله رو فرد مردد معین کنید دیگه، عرض کرد
تو
هر معامله ممکن رو فرد مردد، بله تو هر معامله ممکن رو فرد مردد، یکی از دو کتاب تو فروختم برابر فرد مردد باطل، گفتم که تو مکاسب تو همین خصوص بحث بی مرحوم شیخ صائم من الصبره رو مطرح میکنه، اگه بگه آقا یک کیلو از این صائم من الصبره رو فروختم 3 تا فرض داره، کلی رو فروخته 4 تا فرض، کلی از کلی چیز نیست همون 3 تا فرض میشه، یا کلی فل معین فروخته یا مشا فروخته یا یک کیلو خارجی فروخته، یک کیلو خارجی فرد مردد معامله باطله بنابر نظر مشهور، حالا اختلافی برای صحتش هست، کلی عرض به مشاع بفروشه خب میشود مالک مشاع، بعد اثرش هم توضیح دادیم، کلی فل معین هم بفروشه توضیح دادیم، اصلا این فرض ما توضیح مال کتاب البیعه، من اصلا گفتم یک کیلو از این گندم ها رو فروخته، من همه رو بی پیاده کردم، بحث قرض نبود که، در تمام عقودی بحث کلی فل، بحث فرد مردد خیلی به کار میره، تو بحث نماز به کار میره، تو بحث عرض کنم خدمت شما خمس به کار میره، تو زکات همه جای کلی ما فرد مردد مثال داره دیگه.